ساعت 5 منابع رسانه‌ای در منطقه از وقوع انفجارهای متعدد در پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در اردن، کویت، بحرین و عربستان در پی پاسخ موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ادامه تجاوز نظامی آمریکا به خاک ایران خبر دادند. تصاویری از اصابت موشک‌های ایرانی به پایگاه هوایی آمریکایی موفق و سلطی در اردن و ناکامی سامانه‌های دفاعی آمریکا و اردن برای مقابله با موشک‌ها در فضای مجازی منتشر شده است. رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که صدای انفجارهای مهیب از این پایگاه در مناطقی از فلسطین اشغالی از جمله کرانه باختری شنیده شده است. در همین حال شبکه خبری CBS به نقل از مقام‌های آمریکا اعلام کرد در پی اصابت موشک‌های ایرانی به دو پایگاه نظامی آمریکا در اردن در حملات اخیر تعدادی از نظامیان آمریکایی زخمی شدند. وزارت جنگ آمریکا هم اعلام کرد که شمار نظامیان آمریکایی زخمی شده در جنگ با ایران از دوشنبه گذشته تا کنون به 13 نفر افزایش یافته که شامل 10 نیروی ارتش و 3 ملوان نیروی دریایی هستند. 4 کشتی متخلف در تنگه هرمز متوقف شدند. فرماندهی نیروی دریایی سپاه نوشت در ساعت گذشته 4 فروند کشتی متخلف با حمایت ارتش تروریست آمریکا قصد عبور از تنگه هرمز داشتند که طی یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی هر 4 کشتی در جای خود متوقف شدند. نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند مالکان شناورها مانند سران برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس فریب حمایت بی اساس ارتش تروریست آمریکا را نخورند و به اخطارها و اعلامیه‌های نیروی دریایی سپاه توجه نمایند. فرمانده سپاه پاسداران در دوران مقدس 8 ساله گفت آمریکا مفاد تفاهم‌نامه با ایران را زیر پا گذاشت و از تفاهم‌نامه فقط یک اسم باقی مانده بود. سرلشکر محسن رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد ادامه حملات رژیم صهیونی به لبنان، ایجاد مسیر غیرقانونی در تنگه هرمز، آزاد نشدن اموال بلوکه شده و تجاوز نظامی به سواحل ایران از جمله مواردی بود که آمریکا تفاهم‌نامه را نقض کرد.
داشته بودیم دیگه. چون آقای دکتر قالیباف و آقای جدیونس اومده بودن یک کمیته حل اختلاف گذاشته بودن. نخست وزیر پاکستان و امیر قطر. اینا شده بودن کمیته حل اختلاف. و سوال ما اینه که شما اگر پایبند واقعا بودید به این تفاهم‌نامه که امضا کرده بودید و اختلافی پیش اومده بود، خب به یک کمیته مراجعه میکردید. چرا مراجعه نکردن؟ چون دیدن اگه مراجعه بکنن محکوم خواهند شد، چون نقض کرده بودن و سعی کردن با زور با فشار هم جنگ هم مذاکره. سیاستی است که آمریکایی‌ها در حقیقت بعد از مذاکرات اسلام‌آباد شروع کردن. پس به این دلیل من گفتم که این پایان از همون اول هم مذاکراتی که ما در اسلام‌آباد شروع کردیم اینا صادقانه با ما عمل نکردن. یعنی اولا خود ما نباید ما آتش بس میدادیم، باید مذاکرات رو زیر آتش ما ادامه میدادیم، چون آمریکایی‌ها واقعا مستعجل شده بودن.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات اخیر عمل متقابل و ایجاد بازدارندگی قاطع است. آقای بروجردی همچنین به نقش برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در تجاوزات آمریکا به زیرساخت‌های کشورمان اشاره و تصریح کرد فراتر از پایگاه‌های آمریکا در این کشورها باید زیرساخت‌های آنها نیز در برابر زیرساخت‌های کشورمان هدف قرار بگیرند.
من بیشترین نقش رو کشورهای مانند کویت، بحرین، خب بحرین یک پل طولانی شاید 25 کیلومتری با عربستان داره، ما که قسمت بحرین باید بزنیم. بالاخره قرار نیست که پل‌های عمر زده نشه ما فقط پایگاه رو بزنیم. پایگاه کجاست؟ توی این کشور هاست. فضای این در واقع عملیات کجاست؟ فضای این کشور هاست. اینا حتی یک بیانیه مخالفت با آمریکا هم نمیدن. برابر این به نظر من جهت بازدارندگی ما سیاست عمل متقابل، سیاست منطقی و پذیرفته شده در عرف جهانی است.
اگر شرایط جنگی همینطور باقی بماند، آمریکا نهایتاً تا یک سال دیگر مجبور به خروج کامل نیروهای نظامی خود از منطقه خواهد شد. این را رابرت پیگ، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، بعد از شدت گرفتن حملات ایران به مواضع دشمن به شبکه دویچه وله آلمان گفته است.
قدرت آمریکای ابرقدرت کجاست؟ این سوال را یک استاد دانشگاه قطری پس از حملات شب گذشته ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع دشمن در سراسر منطقه در شبکه القد مطرح کرده.
قدرت آمریکا کجاست؟ چرا این ابرقدرت نتوانست کنترل تنگی هرمز را از ایران بگیرد؟
تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در رسانه‌های غربی هم حاکی از خسارات گسترده به مواضع آمریکا های سابقاً ابرقدرت در سراسر منطقه از جمله امارات و اردن است. در اربیل عراق هم علاوه بر هدف قرار گرفتن سامانه پدافندی پاتریوت، مواضع گروه های تروریستی تجدید طلب مورد حمایت آمریکا هم به شدت در هم کوبیده شده.
در عراق گروه کموله از کشته شدن 9 نفر از اعضای خود در مقر اصلی آن در سلیمانی خبر داد. به گفته یکی از مقام های این حزب، این حمله با موشک و پهپاد انجام شده.
پس از هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌ها در منطقه در صورت حملات به زیرساخت‌های ایران و همچنین حملات دشمن به برخی زیرساخت‌های حمل و نقلی در جنوب کشور، وزارت برق کویت مدعی شده که یکی از تأسیسات برق و آبشیرین کن این کشور هدف حملات ایران قرار گرفته.
وزارت برق اعلام کرد که برخی از واحدهای یکی از نیروگاه‌های تولید برق و شیرینسازی آب به علت آتش‌سوزی و قرار گرفتن در معرض این حملات موشکی و پهپادی غیرفعال شدند.
تحلیلگران بین‌المللی می‌گویند هدف دشمن آمریکایی از حمله به زیرساخت‌های ایران، فشار به ایران برای عقب‌نشینی از شروط خود در مذاکره است.
چیزی که آمریکا می‌خواد اینه که رهبری ایران رو مجبور به تجدید نظر در تصمیم خود در مورد تنگه هرمز و بازگشت به میز مذاکره کنه.
اما پاسخهای ایران بسیار شدیدتر از تصور دشمن بوده. رهبر انقلاب اسلامی ایران تأکید کرده بودند که ایران آماده گشودن جبهه‌های جدید است و به کشورهای منطقه هشدار داده بودند که باید پایگاه‌های آمریکا را در منطقه تعطیل کنند.
در اصل آمریکایی‌ها خواهان یک جنگ یا تجاوز محدود بودند، اما ایران تقریباً هر روز منافع یا پایگاه‌های آمریکا را در منطقه هدف قرار می‌دهد و در جدیدترین تحول این بار پایگاه اتنف در سوریه رو هم هدف قرار داد. این یعنی واکنش ایران به تجاوز آمریکا به تدریج تشدید میشه و ایران آماده گسترش جبهه هاست.
حالا این کشورهای میزبان پایگاه‌های دشمن ایران در منطقه باید تصمیم بگیرند که میخواهند در کدام تیم بازی کنند. چرا که به گفته تحلیلگران آمریکایی زمان اخراج کامل آمریکا از منطقه چندان دور نخواهد بود.
نمیدونم اونا آماده هستن همه چیزو به خطر بندازن یا نه، اما مطمئنن همه چیز در خطره. پس باید تصمیم بگیرن که میخوان برای کدوم تیم بازی کنن، تیم اسلام یا تیم آمریکا.
من فکر میکنم بازی کردن برای تیم آمریکا یک کار بسیار پرخطره.
فکر میکنم احتمال زیادی وجود داره که حداقل 6 ماه دیگه یا حدود 1 سال دیگه این اتفاق بیفته. فکر میکنم در 6 ماه آینده چیزی که میبینید این است که رئیس جمهور ترامپ سرسختانه برای خروج 50,000 سرباز آمریکایی و 20 کشتی جنگی و 2 ناو هواپیمابر از منطقه مقاومت میکنه. اما فکر میکنم در نهایت این اتفاق میفته و علامت بزرگترین بازنده در آمریکا روی سینه اون حک خواهد شد.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
و در پی استعفای نخست وزیر انگلیس، حزب حاکم کارگر اندی برنام را به عنوان رهبر این حزب و جایگزین استارمر معرفی کرد. برنام هفته آینده با کنارگیری رسمی استارمر نخست وزیر انگلیس خواهد شد. رهبر جدید حزب کارگر در آستانه به دست گرفتن قدرت در پیش گرفتن مسیری جدید را برای انگلیس وعده داد. برنام هفتمین نخست وزیری است که در حدود 10 سال اخیر دولت جدید تشکیل می‌دهد. رویگردانی مردم از حزب حاکم کارگر و افزایش اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت از جمله در قبال جنگ علیه نوار غزه و جنگ افروزی‌های آمریکا موجب شد حزب کارگر به رهبری استارمر سنگین ترین شکست تاریخی این حزب را در انتخابات اخیر شوراها تجربه کند. تا بخش بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی، خانم ها و آقایان، بینندگان محترم رسانه ملی شبکه خبر، برنامه گفتگوی ویژه خبری سلام بر شما. خوش آمدین به برنامه امشب. می‌خوایم راجع به مهمترین تحولات کشور و منطقه صحبت کنیم. اجازه بدید که مهمان برنامه امشب رو به شما معرفی کنم. سلشگر پاسدار دکتر محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، مهمان ویژه گفتگوی ویژه خبری امشب هستند. سردار بزرگوار، به شما سلام میکنم. عرض احترام.
سلامت باشید. متشکر. در خدمت جناب علی هستم.
درود بر شما. دفعه گذشته که گفتگوی ویژه خبری میزبان شما بود، اشاره کردید که مقامات آمریکایی، مخصوصا رئیس جمهوری آمریکا، به تفاهم‌نامه اسلام آباد پایبند نخواهد بود. جنوب ایران رو زیر فشار، تجاوزات و حملات آمریکایی ما داریم این روزها و این شبها می‌بینیم. آیا همچنان تفاهم‌نامه اسلام آباد برقراره؟
اینجا دو تا مسئله هست. بسم الله الرحمن الرحیم. با این آیه شریفه قرآن مجید شروع کنیم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. خدای متعال در این آیه شریفه میفرماید من اجازه دادم به مبارزینی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتن بجنگن و اونا رو من پیروز میکنم، کمکشون میکنم، نصرت میکنم. دلیلش هم اینه که اینا به ناحق از سرزمینشون اخراج شده، به ناحق به سرزمینشون تجاوز شده، به ناحق زندگیشون مورد ناامنی قرار گرفت. اینجا دو تا مسئله هست. یکی مسئله تفاهم نامه چرا اینطوری شد، دیگری این جنگی که شروع شده این اهدافش چیه، به چه صورت هست. اینجا به نظرم تفکیک بکنه.
پس از تفاهم نامه آغاز کنیم.
بله، به نظر من بهتره که ما اول مسئله تفاهم نامه رو ببینیم چرا اینطوری شد. همطور که شما اشاره کردید، من روز سه‌شنبه 15 یا 16 تیر ماه با جناب آقای دکتر خسروی گفتم که آقایونی که مخالف مذاکره هستید صبر کنید. ترامپ همونطوری که برجام رو پاره کرد، این توافق نامه رو هم پاره خواهد کرد. علتش چی بود؟ علتش این بود که تقریبا از تفاهم نامه دیگه چیزی باقی نمانده بود، فقط یه اسمی باقی مانده بود و اون اسم نمیتونست باقی بماند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تمام اون پنج بندی که ترامپ قبول کرده بود به عنوان مقدمه ادامه بندهای دیگه اجرایی بکنه، اینا رو زیر پا گذاشته بود. اولین تخلفش این بود که اولین نقض تفاهم نامه این بود که اومد مسئله لبنان رو، آتش بس در لبنان به تأخیر انجام شد، کاملا انجام نشد، عقب نشینی اسرائیل از لبنان انجام نشد. این یک نقض در تفاهم نامه. مسئله دوم این بود که اومد یک کوریدور و یک مسیری رو در تنگی هرمز اجازه داد، تشویق کرد، تحریم کرد که سری کشتی ها از غیر ترتیبات و مدیریتی ایران عبور کنن. خب ما اومدیم اینا رو به عنوان تخلف زدیم، دو سه تا کشتی زدیم، گفتیم مسیر که باز روزانه 45 کشتی که داره میاد میره، خب شما چرا از اونجا میرید؟ چرا توافق بیاید از اینجا برید؟ ما کشتی ها رو که زدیم، آمریکایی‌ها اومدن نقض سوم انجام دادن، یعنی به سواحل ما حمله کردن، به فرودگاه بندر عباس حمله کردن، جزیره قشم رو زدن، آب شیرین کن رو زدن، در حالی که در بند اول این بود که ما حاکمیت و سرزمین آمریکا رو محترم بشماریم، اونا هم حاکمیت و سرزمین ما رو محترم. به چه عنوانی، به چه جرمی شما این بندی که زیر پا گذاشتید و به سواحل ما حمله کردید؟ پس اون کوریدور جنوبی نقض دوم این حمله به سواحل نقض صورت گرفت. دو سه هفته طول کشید تو این بحث ها که این 12 میلیارد دلار ما رو بدن. اول گفتن که این نمیشه وام، بعد گفتن که هر کالایی شما نمیتونید بخرید غذا و مواد اولیه، بعد گفتن اونم بیاد از ما آمریکایی‌ها بخرید. یعنی عملاً چیزی هم از این 12 میلیارد گیر ما نیم. این نقض چهارم. بنابراین قبل از اون روزی که من اعلام کردم که این توافق نامه رو ترامپ پاره خواهد کرد، چون عملاً دیگه به صورت فیزیکی چیزی باقی نمانده بود. حالا پس آیا موقعی که آمریکایی‌ها اینو امضا کرده بودن قصد چنین نقضهایی داشتن؟ بله داشتن. چرا؟ چون اونا فکر میکردن که فعلا امضا بکنن ولی با فشار ایران رو وادار کنن طبق خواسته های اونها عمل بکنن. خب ما کمیته گذاشته بودیم دیگه، جناب آقای دکتر قالیباف و آقای جدی ونس اومده بودن یه کمیته حل اختلاف گذاشته بودن، نخست وزیر پاکستان و امیر قطر. اینا شده بودن کمیته حل اختلاف. و سوال ما اینه که شما اگر پایبند واقعا بودید به این تفاهم نامه که امضا کرده بودید و اختلافی پیش اومده بود، خب به این کمیته مراجعه میکردید. چرا مراجعه نکردن؟ چون دیدن اگه مراجعه بکنن محکوم خواهند شد، چون نقض کرده بودن. و اگر این دوتا کشور واسط و قضاوت کننده اعلام میکردن که آمریکایی‌ها تخلف کردن، لذا مراجعه نکردن و سعی کردن با زور با فشار هم جنگ هم مذاکره، سیاستی است که آمریکایی‌ها در حقیقت بعد از مذاکرات اسلام آباد شروع کردند. پس به این دلیل من گفتم که این پایان از همون اول هم مذاکراتی که ما در اسلام آباد شروع کردیم اینا صادقانه با ما عمل نکردند. یعنی اولا خود ما نباید ما آتش بس می‌دادیم، باید مذاکرات رو زیر آتش ما ادامه می‌دادیم، چون آمریکایی‌ها واقعا مستحصل شده بودن. حالا بالاخره مسئولان سیاسی ما تشخیص دادن مذاکره که میکنن آتش بس هم باشه. همون روز اول مذاکره در اسلام آباد 20 ساعت جلسه مذاکره طول کشیده،
بله،
ولیکن همه حرف اینا روی هسته‌ای بوده. دو هفته آتش بس ادامه پیدا کرد، اینا اومدن محاصره دریایی رو تکمیل کردن. خب محاصره دریایی خودش جنگ دیگه. شما دارید مذاکره میکنید یا محاصره دریایی میکنید؟ محاصره دریایی انجام دادن. دو هفته که تمام شد گفتن بیا تمدید کنیم، ما نپذیرفتیم. خودشون آتش بس یک طرفه تمدید کردن و تو این دو ماهی که گذشت اینا خشابهاشون رو پر کردن که خالی شده بود یا نیمه خالی شده بود. هواپیماهای سوخت رسان رو اضافه کردن، تعدادی ناو اضافه کردن و دوچار یک اعتماد کاذب شدن که حالا که دیگه خشابهاشون پر شده و موشکهاشون تکمیل شده و ناوهاشون آماده است، حالا میتونن با فشار مذاکرات رو به سمتی که خودشون میخوان ولو خلاف امضای خودشون میتونن پیش ببرن. خب اینجا امام ما، رهبر ما، مردم ما ایستادگی کردن، مرتب به مذاکره کنندگان توصیه کردن که حواستون باشه، بیستید، مقاومت کنید، و اونا دیدن که از این مذاکرات دیگه به اهدافشون نمیرسن، تفاهم نامه اسلام آباد رو گذاشتن کنار. بنابراین هم اسمن هم عملن چیزی به نام تفاهم نامه اسلام آباد وجود نداره. اگر اینا مذاکرات شروع کنن، پیشبینی من اینه که میخوان اصلاحاتی در او عبد انجام بدن، یعنی یه تفاهم نامه جدیدی میخوان بنویسن که خب معلومه با این شرایط و این همه عدم صداقت و عدم همراهی منصفانه با ایران، اوضاع تغییر کرده، مخصوصا با شهادت رهبر انقلاب و مسئله خونخواهی، مسئله انتقام. قاعدتا اینا مسیر اشتباهی رو طی کردن و دچار محاسبات غلط مجدد شدن. این اصلا تفاهم نامه. حالا سال دوم شما مربوط به جنگ بود، درسته؟
بله. این نکته بسیار مهم. الان حملات و تجاوزاتش رو به جنوب آغاز کرده، در حالی که اشاره میکنه محاصره دریایی، در حالی که اعلام میکنه
من میخواهم مجموعه ای از گزینه ها رو در یک جنگ ترکیبی، محاصره، حملات هوایی و موضوعات دیگر انجام بدم. تمام این گزینه ها رو سردار بزرگوار قبلا انجام داد و ناکام از اون بیرون آمد.
ببینید الان 5-6 روزه که استانهای جنوبی رو دارن موشک میزنن، بمباران میکنن، استان خوزستان، استان بوشهر، استان هرمزگان، استان سیستان بلوچستان. این مثل یک کسی که میخواد یک کاری بکنه ولی به شدت میترسه، به همه اطراف خودش تیراندازی میکنه. حالا اینا یک قصدی دارن، میخوان یک کاری بکنن، ولی از غرب ایران تا شرق ایران رو دارن موشک و بمباران میکنن، پادگان میزنن، بیمارستان میزنن. این پولایی که استانهای شمالی رو به جنوب وصل میکنه، این پولا رو زدن. البته ما محکم سیلیای پی در پی زدیم و خواهیم هم زد و حسابشون اینجا بیش از گذشته خواهیم رسید. سیلیهای پی در پی محکم و بسیار شکننده نیروهای مسلح ما، سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه، هوافضای سپاه، ارتش جمهوری اسلامی ما داریم میزنیم. ولی این کارا رو میخوان برای یه عملیاتی انجام بدن که توضیح خواهم داد. بنابراین یه جنگی رو 6-7 روز اینا شروع کردن. اینا به دنبال اینن که با یک ابتکار جدیدی مشابه محاصره دریایی و در کنار محاصره دریایی مقاومت ما رو بشکنن. بگن شما محاصره دریایی که هستید، ببینید این نقطه رو هم گرفتین. حالا خارک و جایی رو میگن، ولی بالاخره یه قصد عملیاتی دارن. حالا یا این شبیه عملیات شکست خوردی اصفهان هست، یا بمباران سایت های هسته‌ای ما هست که چندین بار گفتن ما اینا رو نابود کردیم ولی بازم میخوان بیان مثلا اینا رو بزنن، یا گرفتن یه قسمتی از سرزمین ما هست از طریق هوابرد نیرو پیاده کنن و بگن که هم محاصره دریایی شدید، هم این قطعه از زمین شما هست، بمباران هم شدید، حالا بیاید ما مذاکره کنیم. چطور مذاکره کنیم؟ ما این 3-4 بند اون تفاهم نامه رو اصلاحات بدیم و اصلاح بکنید، ما آماده ایم. من میخوام بگم که اصلا سیاست هم جنگ هم مذاکره تمام شده. هم جنگ داریم هم مذاکره داریم، تمام شده. و من از طرف همه نیروهای مسلح عرض میکنم، ما تا الان بنا را نه بر گسترش جنگ داشتیم که جنگ گسترش بدیم، نه بر این که وارد تهاجم بشیم. کار ما چی بوده؟ ما در جنگ 12 روزه واقعا دنبال این بودیم که منطقه درگیر نشه. یعنی با اینکه آمریکا و اسرائیل به ما حمله کردن در جنگ 12 روزه، اما نه ما به پایگاه‌های آمریکا در کویت نه در جاهای دیگه هیچ حمله نکردیم. ولی بعد از جنگ 12 روزه گفتیم حواستون باشه اگه دوباره جنگ شروع کن جنگ منطقه‌ای میشه. اینا متأسفانه جنگ رو شروع کردن و ما جنگ رو منطقه‌ای کردیم. در هر دو تا جنگ ما سیاستمون بازدارندگی بوده، مقابله به مثل بوده. یعنی اونا موشک میزنن، ما موشکای محکم و قوی تو دهنشون میزنیم، تو صورتشون میزنیم،
چشم در برابر چشم.
مثلا یه تعبیرش همین چشم در مقابل چشم بوده. عمدتا هدف بازدارندگی بوده، پایان دادن به مخاصمه بوده. تنگی هرمز هم که ما گرفتیم پایان دادن به مخاصمه بوده. برقراری امنیت در تنگی هرمز دو تا هدف برای ما داشته و داره. یکی امنیت خود ما نمیتونیم نیروهای متخاصمه اجازه بدیم از این تنگی عبور کنن وارد کیسه خلیج فارس بشن و اکثر سواحل خلیج فارس مال ماست. حالا اگر نیروهای متخاصم از تنگی هرمز عبور کنن وارد خلیج فارس بشن، ما چه امنیتی داریم؟ پس ما تنگی هرمز برای امنیت میخوایم، برای جلوگیری از شرارت میخوایم. مسئله دوم، امنیت اقتصاد جهانی رو اگر ما برقرار نکنیم، کل دنیا جنگ جهانی رو از همین خلیج فارس شروع میکنه. مثلا آمریکایی‌ها به ما چی میگن؟ آمریکایی‌ها میگن که ما حرف نداریم شما هم مدیریت کنید، بذارید ما با هم شریکی مدیریت کنیم. خب شریکی یعنی چی؟ شریکی یعنی آمریکایی‌ها بیان اینجا در گلوگاه انرژی جهان نقش پیدا کنن. حتی اروپایی‌ها هم نمیپذیرن اینا، روس‌ها هم نمیپذیرن، چین هم نمیپذیرن. چرا میخوان بر بر تنگی انرژی جهان مدیریت کنن، چون میخوان قیمت نفت دستشون باشه، قیمت بنزین دستشون باشه. خب معناش اینه که جنگ جهانی سوم رو آمریکایی‌ها از خلیج فارس علیه روسیه و چین و همه دنیا شروع میکنه. خب این میشه مثل جنگ جهانی دوم. ما در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کردیم، ولی چرا روس و انگلیس اومدن وارد ایران شدن؟ بنابراین امنیت خلیج فارس هم مستقیما به امنیت ما ارتباط داره، هم غیر مستقیم، چون به امنیت جهانی و اقتصاد جهانی مرتبطه. ما نباید اجازه بدیم غیر از ایران کسی اینجا مدیریت بکنه، وگرنه منازعات جهانی و تسویه حساب‌های جهانی رو آمریکا میاره اینجا سر ما و کشورهای همسایه. بنابراین تنگی هرمز مال ماست.
پس علت این که آمریکا به شدت هراس داره و وحشت زده هست از اینکه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت رسمی بر تنگه هرمز پیدا کرده به همین دلیل.
به همین دلیله. اونا احساس میکنن اگه تنگی هرمز مستقل باشه، مثل جمهوری اسلامی که مستقل، و کسی که صاحب این تنگه است که ایرانه، اینو مدیریت کنه و از دخالت قدرت‌های بین‌المللی مثل آمریکا جلوگیری کنه، منافع آمریکا در تقابل با روسیه و چین و کشورهای دیگه از بین میره. مگه همین الان آمریکایی‌ها تعرفه بر اروپا نبستن؟ مگه اروپایی‌ها نگفتن ما تلافی می‌کنیم؟ در آینده حتی بین اروپا و آمریکا هم در تنگی هرمز اگر آمریکایی‌ها بیان بخوان شریک مدیریت بشن در تنگی هرمز، بین آمریکا و اروپا هم دعوا میشه. بنابراین ما هم برای امنیت خودمون هم برای امنیت اقتصاد جهانی اینجا با تنگی هرمز رو محکم بگیریم، اداره کنیم و اجازه بدیم تجارت جهانی برقرار بشه. علت این که ما الان تنگی رو بستیم برای این است که آمریکایی‌ها دارن شرارت میکنن، ما جلو اونا تنگی رو بستیم. این که حالا شنیدم عده‌ای در کشور گفتن نه تو این ماجرا ایران مقصره، چون ایران درگیری رو شروع کرده. ما کجا شروع کرده؟ ما تنگی هرمز زمانی بستیم که آمریکا هم عملا هم قولا از تفاهم‌نامه خارج شده. بنابراین ما باید این کارو میکردیم. ما باید ایستادگی میکنیم. ما امنیت خلیج فارس به عهده ماست، امنیت تنگی هرمز به عهده ماست. خب حالا در این رابطه اینا دارن این استانها رو میزنن و به دنبال این هستن که در کنار محاصره دریایی که دوباره شروع کردن یه نقطه فشار جدید هم درست کنن. دوباره بگن چی؟ بگن هم مذاکره هم جنگ. من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن. البته ما همه دولت‌ها رو احترام قائل خواهیم بود، همه ملت‌ها برادران ما هستن، ولی ما دیگه با تهاجم سربازای آمریکا رو دنبال میکنیم، پایگاه‌های آمریکایی رو با تهاجم دیگه دنبال میکنیم. هم مذاکره هم جنگ تمام شد، تمام شد و رفت. بنابراین بهتره که ادامه ندن. ما علت این که ما ملاحظه داریم برای این کار به خاطر اینه که ما اگر وارد این مرحله بشیم، چالش‌ها و گسل‌هایی که تو منطقه و سطح بین‌الملل هست فعال میشن. یعنی بین ترکیه و اسرائیل چالش به وجود میاد، حتی بین عربستان بعضی از کشورها چالش به وجود میاد، بین چین و تایوان درگیری میشه، بین روسیه و اروپا درگیری به وجود میاد. اصلا شعله‌هایی که در سراسر جهان به وجود میاد
شعله برتر و گسترده‌تر خواهد.
و ما نمیخوایم، ما نمیخوایم. اما آمریکایی‌ها همونطور که جنگ رو منطقه‌ای کردن، وادار کردن ما رو که جنگ منطقه‌ای بشه، متاسفانه دارن این کار خطایی رو میکنن. این یک اشتباه محاسباتی دیگریست که آمریکایی‌ها دارن دقیقا انجام میدن. لذا من از همه مردم منطقه، از مردم کویت، از مردم عزیز اردن که قدمگاه انبیاء الهی بوده، از مردم ابوظبی، از مردم قطر، از همه تقاضا میکنم جلو شعله‌ور شدن این جنگ رو بگیرید، جلو شعله‌ور شدن جنگ رو بگیرید. نذارید آمریکایی‌ها و اسرائیل اینطور در حقیقت تاخت‌تازی بکنن و در منطقه اسب‌های خودشون رو بدون حساب و کتاب و بدون محاسبه به این طرف و اون طرف بدونند. به هر حال مسئله جنگ جدیه، ولی کن اون سیاست آمریکایی که فکر میکنه دوباره باز مذاکره، دوباره باز